بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. در ارتباط با مسئله فصول اذان و اقامه که ارشد مقدمات نماز این مقداری مورد صحبت قرار گرفت، وضو صحبت شد روز گذشته، در تتمه بحث مربوط به وضو این حدیث شریف مناسب هست که تذکر داده شود که قبل از وضو انسان از کاری بگوید. در حال وضو از کاری بگویم، این ها بیان شده. ذکر هایی که مناسب است وقتی که آب رو بر می داره. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. مثلا خدا رو شکر که آب را وسیله طهارت قرار داد، ولم یجعله نجسا. و در هر بخشی دعایی رسیده که در بعضی از کتب آمده. حالا خوب بود که من هر قسمتی رو یاد داشتم میکردم و به عرضتون برسید، ولی اجمالا در ارتباط با این که صورت چکه میشوره، در ارتباط با صورت، خدایا روز قیامت که خیلی از صورت ها سیاه میشه، صورت مرا سفید قرار بده. بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. صورت مرا روز قیامت نورانی قرار بده. و وضو که میگیرد، دستاشو که میشورد، اللهم اعطنی کتابی به یمینی ولا تعطنی کتابی به شمالی. خدا روز قیامت این پرونده مرا از طرف راست به من عنایت کن که نشانه رستگاری است، نه از طرف چپ. الهی مست که میشه، توجنی به تعادل کرامه، مس پاکی میکشه، ثبت قدمی علی الصراط، از قبیل این اذکار. اونی که به ذهنم زده بود بگم این نبود، این پیش آمد گفتم، اینه که بسم الله رو اول وضو انسان فراموش نکنه. وقتی میخواد وضو بگیره بسم الله بگیره، که در حدیثی هست که بسم الله مفتاح و کل شیء و همچنین مفتاح وضوست، یعنی ابتدای هر کاری انسان از ادب عبودیت و توجه به خداوند متعال و این که بسم الله بگوید غفلت نکنه. در حدیثی دارد که شخصی در محضر پیامبر اکرم بود و وضو گرفت. پیامبر اکرم بهش فرمود دو مرتبه وضو گرفت. مرتبه دوم که وضو گرفت باز فرمودن وضو تا اعاده کن. مرتبه سوم وضو گرفت. حالا سه مرتبه یا چهار مرتبه است دقیق خاطرم نیست، متعدد هی وضو گرفت. پیامبر گرامی فرمودن اعاده کن. این نفهمید چرا اعاده کن، چی شده که اعاده کن. شرمنده بود که از خود حضرت بپرسه، خجالت میکشید از حضرت بپرسه. آقا حضرت امیر هم اونجا بودن، اما روش با حضرت امیر بازتر بود. آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت من چند بار وضو گرفتم، هی پیغمبر اکرم فرمان اعاده کن. نمیدونم چی شده. فرمودن ابتدا بسم الله گفتی وضو گرفتی یا نگفت؟ نه نگفتم. فرمودن را بسم الله بگو. این نوبت که بسم الله گفت دیگه بهش نفرمودن که اعاده کن، یعنی چون بسم الله نگفته بود. بنابراین وقتی میخواییم وضو بگیریم به نام خداوند متعال که خب معمولا الحمدلله مؤمنین موفقم به این که ذکر بسم الله رو در موارد مختلف از جمله در وضو گفته باشم. پس بسم الله گفتن اول وضو خیلی خوبه که انسان با بسم الله شروع کنه. از کاری هم که اشاره کردم، از این از کارم هرچه بلده بگوید، یا اگر نه هم ذکر خدا بگوید که خوب است در هر حال. این در ارتباط با تتمه صحبت وضوعی که دیروز داشت. و اما راجع به اذان، اذان و اقامه که خب مشخص است و نیاز نداره که تشریح کنیم اذان و اقامه چیز که معلوم. تفاوت بین اذان و اقامه در ارتباط با خود اذان، گاهی اذان اذان اعلامیست، اعلام این که وقت نماز شده. بسیار تأکید شده که انسان جایی که مناسب هست برای اعلام وقت نماز و وقت نماز شده اذان بگوید. بسیار بسیار تأکید شده. و در همین توضیح المسائل ها هم استحباب اذان به این صورت گفته شده که مستحب است که از اذان غفلت نشود. برای مرد و زن مستحب است، هم مرد هم زن. پیش از نمازهای واجب شبانه روزی نمازهای یومیه، همین نمازه که میگیم نمازهای یومیه، اذان و سپس اقامه بگویند. و گفتن اذان و اقامه برای نماز، خصوصا نماز صبح و مغرب، بیشتر تأکید شده است. برای نماز صبح و مغرب بیشتر تأکید شده. مستحب است، تأکیدش بیشتر شده. همچنین گفتن اذان و اقامه برای مردان تأکید بیشتری شده، بلکه احتیاط مستحب است مردان اقامه را ترک نکنند. اذان و اقامه رو توجه داشته باشیم، مخصوصا باز اگر اذان نمیگیم اقامه رو بگیم. گفتن اذان و اقامه برای نمازهای واجب غیر یومیه، نمازهای واجب غیر شبانه روز، مثل نماز آیات، نماز آیات که انسان بخواد بخونه و امثال آن، و نیز برای نمازهای مستحب، گفتن اذان و اقامه برای نمازهای واجب غیر یومیه مثل نماز آیات و نیز برای نمازهای مستحب شرعی نیست. اذان و اقامه نداره، شرعی نیست. ولی قبل از نماز عید فطر و قربان در صورتی که به جماعت خونده شود گفتن سه مرتبه السلام و صحاب است. از آیه هایی که معنا شده است به اذان آیه است که خوندم که قرآن کریم می فرماید که اونهایی که منافقن، اونهایی که کافرن، اونهایی که مسلمان نیستن، وقتی که مسلمان ها ندا برای نماز بینشون بلند میشه، کسی اذان میگه به مسخره میگیرن، اون توجه ندارن که مطلب چیست و اعتقادی ندارن. از آیات مربوطه یه آیه است که مربوط به اذان روز جمعه است که اون مربوط به خصوص جمعه هم معنا که میشه، اونه که کلیت بیشتری داره. این آیه شریف است، سوره مائده آیه 58، و اذا نادیتم الی الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وقتی که وقت نماز میشه، ندا میشه بید به سوی نماز، یه جمعی که منحرفن اینها به مسخره میگیرن، دارن چیکار میکنن، از اون میگن و اینها چون نمیفهمن متوجه نیستن. آیه ای که در ارتباط با نماز اذان هست این آیه شریفه است که عرض شد. و اما در ارتباط با اهمیت این به اصطلاح اذان، حدیثی است در جلد 83 کتاب شریف بهار، کتاب الصلا، از حضرت باقر علیه السلام. قال من اذن 20 سنین، من اذن 20 سنین محتسبا یغفر الله له مد بصره و مد صوته فی السماء و یصدقه کل رطب و یابس سمعه و له من کل من یصلی معه فی مسجده سهم و له من کل من یصلی بصوته حسنه. اگر کسی مراقب باشه، سعی کنه که یه 10 سالی تو مسجد جای مناسب اذان بگه لله به خاطر خدا، گناهاش بخشیده میشه به درازای دید او. یعنی یک انسان وقتی نگاه میکنه یک مسیر دوری را چشمش میبینه، به دیدش وقتی نگاه میکنه چه فضایی را میبینه، فضای وسیعی را در دیدگاهش قرار میدهد و میبیند. اگر چنانچه چنین کاری بکند، از آن بگوید 10 سال، خدا میبخشد برای او مد بصرش، یعنی به اندازه دیدش اگر معصیت داشته باشه، پر باشه از معصیت، به اندازه دیدگاهش خدا میبخشه. یعنی چی؟ چند تا معنا کردم. یکیش اینه، به قدر دیدگاهش، دیدش، این سعی که برای دید انسان هست، یغفر الله یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بشه پر از معصیت خداوند متعال میبخش. و یک معنی دیگر، یغفر الله یعنی رحمت بهش میرسه. چون غفران همش این نیست که در مقابل گناه، یعنی باید گناه کرده باشه تا بگیم غفران، بلکه غفران به معنی خود رحمت هم میاد. اگر چنون چه کسی از آن بگوید به کیفیتی که گفته شد، به اندازه دید بصرش رحمت به او متوجه میشه که انسان بازم بعضی مقیدن جایی که مناسب هست از اون میگن. نوعا یک حالت خجالتی آدم داره بخواد از اون بگه. حالا بازم توی یک جمعی هست و وقت اذانم شده و حالا بخواد پاشه از اون بگه، معمول نیست، شرمنده میشه، مثل این کار حالا خجالتی بهش دست میده. اون بعضی خیر وقت اذان شده و پامیشن نام اذان رو میگن. یکی از علمای نسبتا مدرس قوی قوم این حالت رو داره که تو جمع هست و وقت اذان که میشه پامیشه. پامیشه گاییم تو خانه که از میاد تو کوچه بلند از اونشو میگه، برمیگرده میشنه دنبار کن. این مد بصر، به قدر دید چشم رحمت برای او مقدر میشه و به قدر کشش صدایش در آسمان. یعنی اگر فریاد بزنه صداش تا کجا منتقل میشه؟ این صدا تا اونجایی که منتقل میشه باز یک فضای وسیعی را این صدا میگیرد، باز رحمت براش نازل میشه. یغفر الله له مد بصره و مد صوته فی السماء و یصدقه کل رطب و یابس. و هر تر و خشکی تصدیق میکنن او را که این داره اذان میگه. هر موجودی، یعنی هر تر و خشکی که سمعه، این صداش به هر جا که رسیده، به دیوارا که رسیده، به موجودات مختلف که برخورد کرده، به هر جا که این صداش رسیده اونها تصدیقش میکنن و یصدقه کل رطب و یابس سمعه. و اون وقت تصدیقش میکنن، اینا روز قیامت برای شهادت میدن که این از اون گفته، این به یاد پروردگار بوده. حالا هر رطب و یابسی، هر تر و خشکی، کنایه از این که هر موجودی که شنیده از تصدیقش میکنه، باز تصدیق کردن موجودات در و دیوار، موجودات مختلف دیگر، این هم چند جور معنا شده. یک این که زبان حالیست، یعنی اینا به زبان حالشون تصدیق میکنن. یک زبان حالی داریم، یک زبان مقالی داریم. گفتاری که میگیم معمولا، یا نه لازم نیست گفتاری در کار باشه، حالتش تصدیق کننده است. مثل این که میگیم که همه موجودات ارشاد میکنند انسان را به خداوند متعال، دلیل خدا هستند. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. اینها همه نشانه های خدا هستند که تصدیق خدا رو میکنن به زبان حال. یعنی هر موجودی داره داد میزند به زبان حالش، نه به گفتار زبانی که مثل ما داریم حرف میزنیم، به وضعیت موجودیتش. موجودیتش داد میزند که من خلق شدم، من مخلوقم، من مصنوعم. و هر موجودی که نگاه کنیم، این موجود این حالت رو دارد، حالت دلالت به ذات مقدس پروردگار، از موجودات ریز 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 تا موجودات بسیار عظیم، همه این زبان حال را در ارتباط با خداوند متعال دارن که میرسونن ما مخلوقی. اینو بهش میگیم زبان حال. و همچنین این یک معناش پس، یعنی وقتی که از آن میگوید هر چه بشنود از آنش را از رتب و یابس و هر موجودی که بشنود تصدیق کننده اوست، یعنی به زبان مقالش به زبان حالش او هم این چنین است و تصدیق میکنه این مطلب را که خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشه. خدا را شهادت میدم که یک تاس تا آخر، اینا را تصدیق میکنه. دومی که نه، واقعا تصدیق به صورت شعور هم در کار باشه، یعنی با توجه به شعوری که دارن. منطقه صحبت کردنشون صحبت اینست که ما بفهمیم شعور دارن موجودات، درک دارن موجودات. و این من شیئن الا یسب به و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیعهم، یعنی با شعوری که موجودات دارن تصدیق کننده این مؤذن هستند در ارتباط با این اذانی که میگویند. اینه که به این معنا هم معنا میشده تصدیق کردنش. و بعد فرمود که و برای این مؤذن است که هر کس که نماز بخواند در مسجد سهمی از نماز او داره، و هر کس به خاطر صوت و اذان او نماز متوجه شده و نماز خونده، حسنه‌ای برای این مؤذن محسوب میشه. این یک حدیث در مسئله اصل اذان گفتن. و از احادیثی که در ارتباط با اصل اذان در این کتاب شریف آمده اینه که حضرت صادق علیه السلام فرمودند، و این در همین جلد 84 ولی صفحه 106، حضرت صادق علیه السلام فرمودند اطول الناس اعناقا یوم القیامه المؤذنون، اونهایی که اذان میگن روز قیامت از همه یک سر و گردن بلندتر. اطول الناس اعناقا یوم القیامه، در این که روز قیامت اینها گردنشون بلنده، حدود 10 معنا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی برش نقل میکنه. از این آن 10 تا معنا برای که این اطول الناس اعناقا، گردن های اینا بلنده است، یعنی چی؟ بعد میگوین و معانی دیگری هم به نظر میرسه. ایشان دیگه معمولا در ارتباط با احادیث جای خالی نمیگذارن، یعنی احتمالات مختلفی که هست، ضعیف و قوی، و بعدم خودشون در بسیاری از موارد انتخاب میکنن یکی از اون احتمالات رو بیان میکنن به گونه ای که به واقع در بسیاری از احادیث جا برای احتمال دیگری باقی نمونه. اینجا هم 10 تا احتمال نقل میکنن، ولی مشخصه معناش اینه که یک کسی که یک سر و گردن میگیم از دیگران بلندتره، یعنی چی؟ یعنی یه تفوقی دارد، یعنی امتیازی دارد، یعنی تشخص خاصی دارد، یعنی روز قیامت این شخص از دیگران برتر است، برتر است. این معناشه. همین معنا معناست که گفتن در ضمن این 17 معنایی که گفته شده، ولی همین معنا معناست که به ذهن میرسه متعینه در حدی. پس اینجور شد که المؤذنون اطول الناس، به تعبیر دیگری هم که هست در حدیث، اعناقا یوم القیامه. اون حدیثی که خوندم این بود که اطول الناس اعناقا یوم القیامه از مؤذنون، شبیه اینم باز حدیث دیگری هست. و در ارتباط با همین مسئله از آن باز حدیث دیگری که به عرضتون برسد این است که در همین کتاب شریفی که میخونیم به این صورت حدیث رسیده است که جاء نفر من اليهود، جمعی از یهودی ها آمدن خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی فسألوه عن مسائل، مسائلی از حضرت پرسیدن، الا ان قال اعلمهم، از همشون ملاتر گفتش که اخبرنی عن سبع خصال اعطاک الله من بین النبیین، خصلت های خاصی که خداوند متعال به خصوص به شما عنایت کرده چیه؟ پیامبر اکرم مطالبی رو فرمودن الا ان قال، تا این که گفت و اما الاذان فانه، پیامبر اکرم به او فرمودن خداوند متعال محشور میکند مؤذنها را از امت من، اونهایی که وقت اذان جایی که مناسب هست اذان میگویند محشورشون میکند، مؤذنها را، مؤذنهای از امتم را، مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، با پیامبران محشور میشن، با صدیقین و شهدا و صالحین محشور میشن. البته با اینا محشور میشن معناش این نیست که مقام اونا رو دارن، اونا مقاماتشون هر کدوم جای خودش محفوظه، ولی حشر و نشر دارن، رفت و آمد دارن، محشور میشن با اینا. و به نتیجه بسیار بجاست که انسان موفق به این مستحب هم بشود که از آن بگوید مواردی که مناسب هست. اون وقت در ارتباط با اذانی که برای نماز خوندن، نماز میخونیم اذان میگیم، اقامه میگیم، چه بسیار بجاست که هم اذان گفته بشه و هم اقامه، در حدی که از حضرت صادق علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام از این دو بزرگوار نقل شده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی فرمودن که من اذن و اقام صلا خلفه صفان من الملائکه و من اقام بغیر اذان صلا خلفه صف من الملائکه، هر کسی اذان گفت، اقامه گفت، وسط نماز دو صف فرشته پشت سرش می ایستن به نماز، یعنی خداوند متعال گرامیش می داره به این که فرشته ها پشت سرش نماز بخونن دو صف، اما اگر اقامه تنها گفت همون یک صف. بنابراین حیف از اونا که نماز بخونن به نفع انسان دعا میکنن، برای او از خدا خیر میخوان، یعنی حالا کسی بگه خب نماز بخونن که بخونن، به ما چه ربطی داره؟ نه، به ما مربوطه، یعنی اونا که نماز بخونن بعد دعا میکنن از خدا به ما خیر میخوان و نفعش به ما میرسه، ویلا که یک اگه از اقامه تنها در حدیث دیگه هم هست که یک صف از ملائکه. و باز در حدیث دیگری هست یا ابادر، باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از وجود مقدس پیغمبر اکرمون فرمودن یا ابا ذر ان ربک لیباهی ملائکته به ثلاثه نفر. خداوند متعال به سه گروه افتخار میکنه. خیلی حرف، یعنی خدا به فرشته ها مباهات میکند، یعنی افتخار میکند به سه گروه در ارتباط با فرشته ها. به فرشته ها گفته میشه به اینا من افتخار میکنم. خیلی حرف از گفته بشه چه لطفیست، چه رعفتیست که خداوند متعال فرمد افتخار میکنم من به چند گروه. عنایت خدا و لطف خدا و مهربانی خداوند متعال به وصف نمیاد. اشد معاقبین است در موقع عذاب و ارحم الراحمین است در موقع محبت، در حدی که در این دعای ابو حمزه یک جمله هست که من گاهی که متذکرش میشم خیلی جای توجه بیشتر هست و توجه زیادتر به اونجا میرسه که مناجات کننده با خدا صحبت با خدا داره میکنه، دعا یا قرت عینی، به خدا میگه ای نور چشم من. یعنی اینقدر خدا راه میده، اینقدر خدا لطف میکنه، اینقدر خدا عزیز میکنه این بندشه که با خدا اینجور حرف بزنه ای نور چشم من. خیلی فوق‌العاده است کسی یه مقدار زمینه توجه به خدا رو داشته باشه. از شرمندگی باید گفت که انسان آب بشه که خدا، خدای عظیمی که قدرتش به وصف نمیاد، عظمتش قابل توصیف نیست. که از الله اکبر انشاءالله برسیم اونجا صحبتش خواهیم کرد یه مقدار خدا بزرگ است یعنی چی. و اینچنین است که او اینجور راه میده. حالا اینجا خداوند متعال لیباهی ملائکته، افتخار میکنن به فرشته ها به ثلاثه نفر، به سه گروه. یک، رجل یصبح فی ارض قفراء فیؤذن ثم یقیم. یه بیابانی آدم رسیده، خودش داره میره سفری، داره میره تنهاست، تو ماشینش تنهاست داره میره، و اون وقت یک بیابانی میرسه، یه بیابانی دشتی. این حالش به خدا توجهی پیدا میکنه، از ماشینش پیاده میشه یا به هر صورت دیگری به یک بیابانی رسیده، اذان میگه. به بیابانی رسیده است فی ارض قفراء فیؤذن ثم یقیم، اذان میگوید سپس نماز میخونه، همون نماز واجبش هم باشه میخونه. ثم یصلی فیقول ربک للملائکه انظروا الى عبدی یصلی ولا یراه احد غیری فینزل سبعون الف ملک یصلون وراءه و یستغفرون له الى الغد من ذلک اليوم. این یک کسی که به بیابان رسیده میسته نماز میخونه و خدا رو یاد میکنه در حالی که تک و تنهاست. خداوند متعال به این حالت و این شخص این چنینی افتخار میکند و به فرشتگان میفرماید که ببینید این بنده من در چنین وضعیتی که کسی هم متوجهش نیست داره نماز میکنه. اون وقت 70,000 فرشته پشت سر او نماز میخوانن و و گفتیم نمازی میکنم به نفعش هست و یستغفرون له، اون که گفتم به نفعشه شاهد حدیثی داره و یستغفرون له، براش استغفار میکنن تا فردا، تا فردا براش استغفار میکنن الى الغد من ذلك اليوم. بعد فرمود یا ابا ذر اذا کان العبد فی ارض قی یعنی قفرا فتوزع او تیمم ثم اذن و اقام و صلا امر الله الملائکه فصفوا خلفه صفا لا یرا طرفاه یرکعون لرکوعه و یسجدون لسجوده و یؤمنون علی دعائه یا ابا ذر من اقام و لم یؤذن لم یصل معه الا ملکاه اللذان معه. بعد تتمه حدیث هم در ارتباط با همین چی داریم بگیم؟ بحث اذانه، که اگر کسی اذان بگوید اینجوریست که خداوند اینقدر بهش لطف میکنه و در حدی که اگر با این خصوصیات باشه مایه افتخار هم قرار میگیرد. که بعد در این حدیث هم اینجور بود که اگر کسی در زمین قرار گرفت، قی یعنی صحرایی، در صحرایی قرار گرفت و توضع وضو گرفت یا تیمم کرد، آب نبود تیمم کرد، اذان گفت، نماز خون، خداوند به فرشته ها هم می فرماد که پشت سر او قرار می گیرن. چقدر قرار می گیرن؟ به اندازه ای که طرف راست و چپ و اول و آخر و کذا و کذای فرشته ها دیده نمی شه و به نفع این انسان تموم می شه. این هم از روایات است که در ارتباط با مسئله اذان در عرضتون رسید. و از روایاتی که و عرضتون می نسد این است که اگر کسی در راه گم کنه باز اذان بگوید راه براش نمودار بشه، روشنش میکنه خدا. در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام هست در همین جلد 84 کتاب شریف بهار صفحه 119 که حضرت فرمودند الغول نوع من الجن، قول نوعی از اجن است، نوع من الجن، یغتال الانسان، در ارتباط با انسان هیلگری میکنه. فاذا رأیت الشخص الواحد فلا تسترشد، تو بیابون دو انسان راه رو مخواد پیدا کنه اگه دید یه نفر تنهاست ازش سوال نکنه، احتمالا اون باشه. و این ارشدکم فخالفو، تا اینکه و اذا رأیته فی خراب وقد خرج علیک او فی فلات من الارض فأذن فی وجهه ورفع صوتک، اگر یک ناشناسی دیدی یه مقداری ترست گرفت مثلا اذان بگو در صورتش بدم که گرفتاری از نایو به انسان نمیرسه. اون وقت تا این که فرمود قال فإذا زللت الطريق فأذن بأعلى صوتك، اگر انسان راه رو گم کرد اذان بگوید بلند و صداشو بلند کنه بالاذان، ترشد راهنمایی میشه و راه بهش نشون داده میشه، خداوند متعال راه را به اون نشان میده. آخرین حدیثی که براتون بکنم که یه زیاد طولش ندم اینه که عرض میکنیم در ارتباط با این اذان، پس اذان گفتن خیلی خوب، اقامه گفتن خیلی خوب، و دیگه اگر اذان نمیگیم اقامه را حتما سعی کنیم که حالا واجب نیست اما ترکش نکنیم. اون وقت این فصول اذان مطالب مختلف اعتقادی درش هست و فصول اقامه، با تفاوتی که همه میدونیم بین اذان و اقامه هست و لازم نیست بگیم. جمله اولی که گفته میشه الله اکبر، الله اکبر. خداوند متعال بزرگ است. اینجا روایات نسبتاً فوق العاده‌ای که در ارتباط با مسئله وحدت وجود بعضی از این عرفای اصطلاحی استدلال کردن به اون روایات هست که انشالله فردا میکنم. دیگه حالا فرصت بداشته و خودش بحث خاص خودشو داره که انشالله فردا مطرح میشه. حالا اون چی که حالا عرض کنم این الله اکبر، خداوند متعال بزرگ است. بزرگ است یعنی چی؟ در حدیثی به این صورت داریم که در همین بخاری شریف و در بقیه مدارک حدیثی و در توحید صدوق هم این حدیث آمده که بله کنا جلوسن فی المسجد، جمعی میگوین ما تو مسجد بودیم، اسعد المنزن المناره، از آنگو رفت برای از آن گفتن، فقال الله اکبر، همین که گفت الله اکبر، فبکا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حضرت در مسجد بودن، شروع کردن گریه، و بکینا به بکائه، ما هم به گریه حضرت به گریه افتادیم، و بکینا به بکائه. فلما فرغ المؤذن قال اتدرون ما یقول المؤذن، از آنش که تمام شد حضرت امیر به جمعیت ما که خدمتشون بودیم فرمودن که فهمیدید مؤذن چی گفت؟ قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم، خدا با پیامبر و وصی پیامبر بهتر میدانن که این چه گفت. فقال لو تعلمون ما یقول لزهکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر درست متوجه بشید که چی گفته است کم میخندید و زیاد گریه میکنید. اون وقت فرمودن فلقوله الله اکبر معانن کثیره، از این جمله شریفه معانی بسیاری استفاده میشه. خداوند اکبر است. اون وقت حضرت فرمودن از معانی که فرمودن اینا منها ان قول المؤذن الله اکبر یقع علی قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه، فاذا قال المؤذن الله اکبر فانه یقول الذی له الخلق والامر و بمشیته کان الخلق و منه کان کل شیء للخلق و الیه یرجع الخلق و هو الاول قبل کل شیء لم یزل و الاخر بعد کل شیء لا یزال و الظاهر فوق کل شیء لا یدرک و الباطن دون کل شیء لا یحد فهو الباقی و کل شیء دونه فان. حضرت الله اکبر معنا کردن به این صورت که خود این دیگه بایستی هم خسته شدم و هم شما رو خسته نکنم بذارم بریم فردا انشاءالله که خیلی مطلب توش هست. یک دنیا مسائل اعتقادی در این بیاناتی که حضرت فرمودن هست. با اجمال رد نشم، یه مقداری که بحث اعتقادی بسیار مهم است، مطالب فوق العاده‌ای در این دو سه خطی که خوندم آمده و موضع گیری بسیار قوی در مقابل فلسفه یونان در این عبارات هست. یعنی در این عبارات مطالبی است که بسیاری از اصول جدی که فلاسفه یونان دارند و متاسفانه مراکز علمی مختلف حوزوی و دانشگاهی و دیگر مراکز علمی هم گرفتار شدن، انشاءالله صحبتش میشه که موضع گرفتن در مقابل اون حرفا و اون حرفا رو رد کردن، به اشد وجه اون حرفا رو به اصطلاح مردود دانستن، که انشاءالله اینه که صحبتش فردا. فقط یک کلمش عرض میکنم، آخرش فرمودن والباطن الله اکبر، از معانیش که اینه خدا بزرگتر است. خب یه معنی که زود بگم و رد شم و ساده است روشن، اینه که اولا در روایاتمون که خواهیم خون الله اکبر یعنی چی؟ نه یعنی بزرگتر مقداریست نسبت به اشیا، یعنی زمین بزرگه، آسمون بزرگه، ماه بزرگ است، خورشید بزرگ است، کهکشان ها بزرگند، ستاره ها بزرگند، خلقت بزرگ است از نظر مقدار، متر بذارید هیبرید جلو بزرگ است، بزرگ است، بزرگ است. خدا بزرگتر است نه یعنی بزرگتر است از اینها از نظر مقدار، یعنی مقدار خدا، متراج خدا بزرگتر است از این موجودات. خیر، اصلا خدا مقداری نیست، حقیقتی که اون حقیقت سنخ این کائنات نیست، اون مقداری نیست. لذا بعد حضرت بفرمان وقتی اون گفت من کل شی، حضرت فرمودن که معناش اینه که الله اکبر نه من کل شی به این معنی که الان گفتیم، بلکه من کل شی اکبر، الله اکبر یعنی بزرگتر از اینه که توصیف بشه، از این که توصیف بشود بزرگتره. یعنی کسی بخواهد خدا را اونچنون که هست توصیف کند، اینچنین امکان نداره، هیچ راهی نداره که اونچنون که هست کسی او را توصیف کند. الله اکبر یعنی من ان یوسف، از این که توصیف بشه. همینه که فطرتمون هممون خوب میفهمیم و همینه که گفتم که دیگه حالا کلمه باطنی هم که خوندم صرف نظر میکنم، همینی هم که گفتم هممون به فضل الهی و همگان میفهمن، یعنی همگان به فطرت خودشون متوجهن که این هستی و کائنات را آفریدگاریست که اون آفریدگار وقتی میخواد توصیفش کنه میبینه نمیتونه، این فطرتش میبیند که قابل توصیف نیست، در عین این که از همه چیز روشن‌تر است، از همه چیز مخفی‌تر، در عین این که غیب مطلق است، از دید ما غائب، از چشم ما غائب، از گوش ما غائب، از حواس ظاهرمون غائب، از قدرت تصورمون غائب، از قدرت تعقلمون غائب، از همه قوای مدرکه ظاهری و باطنیمون غائب، غیب مطلق، در عین غیب مطلق از همه چیز آشکارتر خود اوست، از همه چیز آشکارتر. خوب گفتن بعضی که گفتن قبل از این که افراد بخوان استدلال کنن بر وجود خداوند متعال، دل گواهی خودشو داده که ذات مقدس حضرت حقی است که قابل توصیف نیست. این است که خیلی جا دارد انسان توجه به این حقیقت داشته باشد و اوست که همه کمالات برای اوست، همه خوبی ها از آن اوست، و همه زشتی ها از او بدور است. اوست که جا دارد انسان خوفش از او، رجاش به او، امیدش به او، توجهش به او، از همه چیز دل کندن و به او دل دادن. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را به جد گفتن و در همه حالات او را پناه خود گرفتن و به او پناه بردن، که همه کمالات، همه خوبی ها در توجه به او و در تضرع به پیشگاه ذات مقدس اوست. این جمله رو که من مکرر گفتم خیلی عجیبه. از بزرگ خدا رحمتش کنه من میگفت توجه کردی این دعایی که ماه رجب خونده میشه، یا من ارجوه لکل خیر، بعد میرسیم به این جمله، خیلی فوق العاده است. آتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا به گدائی من، سرمایه‌ای که آوردم که همه چیز میخوام از تو، همه چیز از تو درخواست دارم، اون سرمایه‌ای که آوردم چیه؟ اون سرمایه‌ام گدائی منه. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. واصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر آخره. یعنی سرمایه اساسی این گدائی در خانه پروردگار. اینه که خیلی حیف است، خدایی که به همه هم راه داده و مسئله است که هیچ حاجب و مانعی هم در کار نیست. البته به وسیله معصومین در خانه خدا رفتن تأکید شده که مشخصه، ولی اینچنین است که خدا در هر حالی انسان او را بخواند، در هر حالی او پاسخ گوست. مخصوصا اگر این جمله را انسان توجه جدی داشته باشد و بخواند و تکرار بکند، خیلی فوق العاده‌ای داره. قاعدتا همه این دعاها فوق العاده‌ای داره که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. همیگه تو مفادی هم از دو سه جمله است. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدای من، الهی کفایت میکنه عزت برای من اینه که من بنده تو باشم. این عزت از هر عزتی بالاتر، بنده پول نباشم، بنده زور نباشم، بنده جو نباشم، که از چیزهایی که بسیار بندگی برای افراد درست میکنه جو است. یه جو در یک جهتیست خودشو بکند از اون جو، اینجور نباشه که جو در جهت باطل اگر هست این خودشو در جهت باطل قرار بده، مگر اینکه تکلیف الهی داشته باشه. از بندگی غیر خدا آزاد بودن. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. بنده چیزی کسی جز تو نباشم. ان اکون لک عبدا. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار برای من بسه که تو خدای منی، یعنی تو که آفریدگار زمینی، آفریدگار ماه و خورشیدی، آفریدگار کائناتی، آفریدگار همه موجوداتی، اینها همه اثری اندک از قدرت توست، چون همه اینها محدود است و قدرت او نامحدود. این چنین است، این افتخار برای من بس است که من بنده تو باشم. و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا. اون وقت الهی انت کما احب، خدایا تو اونچنان هستی که من دوست دارم. من این مکرر به رفقا گفتم، من گاهی که میکنم به این نیت نمیگم که اون خدایی که من دوست دارم، من کی میفهمم که بگم من دوست دارم، اون خدایی که حضرت امیر میفرمایند که من دوست دارم، اون شناخت حضرت امیر الهی انت کما احب. حالا که این چنین است فجعلنی کما توحب، مرا اونچنان قرار بده که تو دوست داری، مرا هم اونچنان تربیت کن، اونچنان به رشد و تکاملم برسان که تو دوست داری. یعنی به اونجا برسد انسان که دیدش دید الهی، شنیدش شنید الهی، اون احادیث مربوط به این جهت. آری این چنین و این ماه دیگه ماهیست که بایستی انسان تکان بخورد، حرکت کند و هرچه بهتر بکند خودش را، سریع از همه مسائلی که زود گذر است منقطع کند خودش را، متوجه ذات مقدس حضرت حق. خدایا چنین توفیقی بیش از بیش به هممون کرامت بفرما. الهی كفى بي الذن أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا وكفى لي فخرا أن تكون لي ربا إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. خدايا ما رمضان رو لطف کردی در کردی، ما رو دعوت کردی با تو سخن بگوییم، با تو حرف بزنیم، اجازه دادی حالا با تو حرف میزنیم، تو رو درخواست میکنیم، از تو کمک میگیریم. خدا امید ما توی، بیم ما از تو، همه شون ما به دست توست یا رب العالمین. خدا مهمترین حاجتی که درخواست داریم اینه که گناهانمون را اخذ نکنی، ما رو به گناهانمون اخذ نکنی، ببخشی، تبدیل به حسنات بنمایی. تویی که هر چه بکنی میتوانی، کسی مانع تو نیست. الهی البستن الخطایا صوب مذلتی و جللن التباد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیه به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. الهی لئن رددتنی عن جنابک و به من اوز. خدا اگه تو ما رو رد کنی کجا بروی؟ اگر تو ما رو جواب ندهی چه بکنی؟ الهی عبدک العاصی عطاک مقرم به ذنوب و غداک فإن ترحم فأنت لذاكارو فإن تدرد بمن يرحم سباكا يا كريم العاك كريم يا كريم يا كريم عزيزنا من هران مقتنى بشمري امدني بان دیگر در جبردیتی هستی و توجه بیشتر الهی یا کریم علال یا کریم علال یا کریم علال مهم در از همه استغفارا که هر روز عرض میکردم عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى